بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، العبد المعید والرسول المسدد، ابو القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یا ابن مسعود، لا تخافن عهدا غیر الله، فان الله تعالی یقول اینما تکونو یدرکم الموت و ولو کنتم فی بروج مشیده، و یقول یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنون زرونا نقتبس من نورکم الى قوله و بئس المسیر. وصیت و مواعظ رسول مکرم اسلام به عبدالله ابن مسعود، این صحابی گرانقدر پیغمبر اکرم رو ترجمه میکنیم. رسیدیم به این بند. در بندهای گذشته هم مواردی رو بیان کرد و داره راجع به یک مجموعه از انسانها سخن میگه که اینها داره یک ویژگی های هستن که قسمتش رو جلسات قبل خواندیم. قسمتش رو جلسات قبل اشاره کردیم و به او پرداختیم که اینها در روز آخر زمان میاند و وضعیتشون چطوری است. رسول خدا به تعدادی از انبیاء الهی اشاره کرد، وضعیت زندگی اونها رو گفت، خصوصیات و ویژگی های انحصاری اونها رو بیان کرد. حضرت ابراهیم خلیل بود، مراجعه به خلدت بحث کردیم. حضرت داوود خلیفه خدا بود، مراجعه به خلیفه عرض کردیم. حضرت یحیی، حضرت موسی کلیم بود. اینها رو براتون عرض کردم و بعد رسید به جایی که مراجعه به بعضی ها که در مقابل انبیا هستند و به زندگی دنیا وابستگی دارن، اونها رو بیان میکنه. الان تو اون فضاست تا این بخش هم تمام بشه. اینجا فرمود به این که ابن مسعود، پسر مسعود، از احدی نترس، لا تخافن نه احدن غیر الله، مگر خدا، چون هیچ کسی در عالم مؤثر نیست مگر خدا. اون کسی که مؤثر در عالمه خداست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. انسان از کسی که تأثیر میگذاره میترسه دیگه. تأثیر بذاره، انسان از کار برکنار بکنه، نون آدم رو ببره، رزقش رو کم بکنه، حیاتش رو قطع بکنه، مؤثر خداست. از احدی نترس. خدای تعالی، اگر شما در یک کاخ و برج محکمی باشید، بخواد شما رو بگیره بمیرید، میمیرید. و ان الله تعالی یقول اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. اگر اراده خدا این باشه که جان شما رو بگیره، ولی در کوههای سر به فلک کشیده و در غارها و در خانه های محکم و در کاخ ها باشید، او گریبانتون رو میگیره و کار تمامه. اینها رو هم به نظرم اون جلسه بهش اشاره کردم. راجع به منافقون و منافقات رو هم نکاتی بود اونجا، اونم گفتم. بعد رسید به این که یبن مسعود، علیهم لعنت منی و من جمیع المرسلین و الملائکه المقربین، و علیهم غضب الله و سوء الحساب فی الدنیا و الاخره، وقال الله لعن الذين كفروا من بني اسرائيل الى قوله ولكن كثيرا منهم فاسقون. از ویژگی های این کلام نورانی رسول مکرم اسلام عرض کردیم به اینکه این بود که حضرت هر قسمتی از مطالب رو که بیان فرمود مدلل به آیه از آیات الهی کرد. اینجا هم همینطور. این شخصیت ها رو، این جریانات رو، این افراد رو بیان کرد که اینها وضعیتشون چطوری است، منافقون، منافقات، کسانی که دنیا زده هستن، کسانی که اهل زهد نیستن، کسانی که دنبال هوا میرن، دنبال هوسشونن. بعد فرمود علیهم لعنت منی، پسر مسعود بر ایشان است لعنت من، و من جمیع المرسلین، و همه کسانی که همه انبیا و ملائکت المقربین و ملائکه مقربین، لعنت من، لعنت انبیا، لعنت ملائکه مقربین بر این گروه هست. و علیهم غضب الله، خدای تعالی هم نسبت به این افراد غضب داره. و سوء الحساب فی الدنیا و الاخره، اینها دچار سوء الحساب هست هم در دنیا هم در آخرت. بعد به آیه 78 تا 81 از سوره مبارکه مائده اشاره میکنه. چند آیه پشت سر هم، آیات طولانی که وقال الله لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، راجع به یهوده و راجع به بنی اسرائیله که خدا اونها رو لعن میکنه برای همین ویژگی ها و همین صفاتی که دارن. تا لکن نکثیرن من هم فاسقون، تا اون آیه، یعنی پایان آیه 81، این چند آیه رو هم انشالله مراجعه میکنیم که خدای تعالی میگه بر این گروه ها لعنت هست. حالا ما تو چند بخش، این بخش که حالا یادداشت کردم چند قسمتش رو، اینجا مطالب فراوانی داره، من ازش انتخاب میکنم بعضی چیزاش رو، فقط یه شرح کوتاهی با توجه به وضعیت موجود برای شما بیان میکنم. دیگه حالا بیشتر از این از من انتظار نداشته باشید. بعضی از نکاتش رو براتون عرض میکنم. خب سوء الحساب، حساب سخت، حساب سنگین. راجع به حساب در قرآن کریم مطالب زیادی داریم. یوم الحساب، سریع الحساب، یا سوء الحساب، فراموشی حساب، اینا همش هست. خوبه تو قرآن یه وقت اینا رو بررسی بکنید، نگاه بکنید، آیاتش رو جدا یادداشت بکنید، بعد همه اینا رو در نظر بگیرید، مطالب و معارف خوبی گیرتون میاد که این بحث حساب و کتاب در روز قیامت وضعیتش چطوری است. همه ما باید اهل محاسبه باشیم و اهل حساب اعمالمون رو، اهل حساب کتاب اعمالمون باشیم. راجع به این من زیاد صحبت کردم. فعلا سوء الحساب رو به معنای حساب سخت، حساب دشوار، این افراد که مورد لعن و غضب الهی هستن هم در دنیا هم در آخرت حساب سخت دارن و خدای تعالی اونا رو لعن کرده. خب برای اینکه از این حساب سخت و روز حساب خلاص بشیم، از این سختی حساب خلاص بشیم، بهترین کار این است که در دنیا اهل محاسبه باشیم. اگر کسی در دنیا اهل محاسبه بود، یقیناً در قیامت حسابش سخت نخواهد بود. کسی که برای اعمالش مواظبت داره، برای اعمالش محاسبه میکنه اعمالش رو، در روز قیامت مبتلا به سوء الحساب و حساب سخت نخواهد. اگر اینجا قطره ای و هر جوری که دلش خواست زندگی کرد و هر جوری دلش خواست حرف زد و هر جوری دلش خواست فکر کرد، و اونجا اینطوری نیست. اونجا حساب کتاب میکشن، چون حساب کتاب میکشن کار سخت میشه، میشه سوء الحساب. سوء الحساب سخت مال جایی است که شما رو مو رو از ماس بکشه. وقتی که هیچ چیزی رو خدا فروگذار نکرده، حتی افکاری که در ذهن شما هست، خطورات ذهنی که به ذهن شما میاد، فکری که به ذهنتون میاد، اینها رو طبق بیان قرآن کریم محاسبه میکنه، باید بدانیم که یه روز سختی در پیش داریم که اینها هیچ چیزی گم نمیشه، هیچ صغیره و هیچ کبیره و هیچ ریز و هیچ درشتی فراموش نمیشه. همش مورد محاسبه است. حتی اشاره های ابرو و تکان دادن دست و نمیدونم اشاره هایی که دادیم، لذا تو بعضی از این گناهانی که مربوط به همین خلقیات ما هست و اخلاقیات هست، در اونجا مباحثی رو داریم. مثلا در دروغ، بعضی وقتا انسان با اشاره دروغ میکنه، دروغ میگه. در غیبت، بعضی وقتا انسان با اشاره هاش داره غیبت میکنه. یه مجلسی نشستید، دارن راجع به یه آقایی دارن بد میگن، پشت سر یه کسی دارن بیراهه میگن، شما یه سر تکون میدید، حرف هم نمیزنید، ولی گناه غیبت رو برات مینویسن. اون آقا داره دروغ میگه، شما یه سر تکون میدید، یعنی بله بله درسته درسته، هیچ حرف هم نمیزنید. اشاره بعضی وقتا همون گناهی رو که اون با زبانش داره انجام میده برای ما مینویسن. این محاسبه اعمال به شدت دقیقه، هیچ چیزی فروگذار نمیشه. عرض میکنم حتی ذهن، حتی اون چیزی که به ذهن ما میاد، ای آقا ما تا حالا شنیدیم میگن اگر عمل بکنید گناه مینویسن، اگرم کار خیر بکنیم در برابر مینویسن، کار بد اگر بکنیم یه دونه مینویسن. شما تا کار به عمل نرسیده چیزی نمینویسن. شما دارید میگید حساب میکنن، میگیم بله، آیه قرآن میگه حساب میکنن. خدای تعالی در قرآن کریم فرمود حساب میکنیم اما اثر برش بارده میکنیم. حساب میکنیم، میگیم تو اینی، شما این کارا رو کردی، 1 2 3 4 5، این 5 تا کار انجام دادی. بله، چون انجامش ندادی در عالم خارج، ما برات اثری بارده میکنیم، اثری برش بارده میشه. برات اگر معصیت بود معصیت نمینویسیم، اگر خطایی بود برات خطا نمینویسیم، ولی بدون تو فکرت این بودا. میدونید این خیلی بدتره، اگر با سادم حساب بکنن باز زهر کار گرفته میشه. ولی میگن بیا بخون ببین تو اینجوری فکر میکردی، تو افکارت اینگونه بود. همون شبیه اون بحثی که یه وقتم عرض کردم خدمتتون، کفا به نفسی کل یوم علیک حسیبا، که خدای تعالی میگه که تو بیا خودت حساب کن، پروندت دست خودت، خودت بشین حساب بکن، بگو من به تو چه نمره‌ای بدم. کفا به نفسی کل یوم علیک حسیبا، حساب رس کارت خودت باش، تو هر چی که بگی من قبول دارم. آدم نگاه میکنه میبینی خب نمیتونه نمره خوب بده به خودش، این عذابه، این خودش یه نوع عذابه، یه عقابه. حالا توی برای اینکه انسان به سوء العذاب مبتلا نشه، لازمش این است که تو دنیا اهل محاسبه باشه. حرفی که میخواد بزنه، لباسی که میخواد بپوشه، سفره‌ای که میخواد بره، نگاهی که میخواد بکنه، صدایی که میخواد گوش بده، اینا رو مواظبت بکنه. اگر اهل محاسبه در دنیا بود، اون موقع در حساب آخرت نگرانی نداشته باشه. امیر المومنین علیه افضل و صلوات المسلمین، فرمودن راه در امان ماندن از سوء الحساب و حساب سخت در قیامت محاسبه نفس است. خودت اهل محاسبه باشی، خودت چرت کرد دستت داشته باش، حساب بکن. یه وقت هم خدمتتون عرض کردم اگر داشته باشید همینه، یه دفترچه کوچولوی رمزی هم بنویسید، توی گوشیاتون هم میتونید بنویسید، یه جدولی درست بکنید، اگر خلقیات بدی دادید، اگر روحیات بدی دادید، اگر کارهایی دارید که باید دائما حساب کشی بکنید ازش، بنویسید، یادداشت بکنید، علامت بزنید، صفات بد رو از خودمون دور بکنیم، صفات خوب رو زیاد بکنیم، کار رو آخر شب یه حسابرسی بکنیم ببینیم چه کاره بودیم. در اون خطبه معروفشون فرمودن ای بندگان خدا، پیش از آن که شما رو وزن کنند و به حسابتان رسیدگی کنند، خودتان را محاسبه کنید. زنو قبل ان توزنو داره، حاسبو قبل ان تحاسبو، خودتون رو وزن کنید، به حساباتون برسید. قبل از آن که راه نفس تنگ شود و بسته شود، آزادانه تنفس کنید و تا زنجیر به گردنتان انداخته نشده و با فشار شما را کشان کشان نبرده اند فرمان بردارانه بروید. خیلی تربیتیه. قبل از اینکه بخوان طناب گردنت بندازن بکشنت، خودت یه جوری عمل بکن، ایستاده و صاف صاف را بری. قبل از اینکه دست بذارن در گلود نفست رو بگیرند، راحت نفس بکش. بدانید کسی که بر خیشتن خیش کمک نشود، تا از درون خود واعظ و زاجری داشته باشد، سخن واعظ بیرونی بر او بی اثر است. بعد از درون، حالا موعظه، یه آقای واعظی بیاد موعظه بکنه، آقا جهنم اینطوری، قیامت اینطوری، تا شما از درون زاجر نداشته باشی، از درون نجوشه، از درون برانگیخته نشده باشی، اون واعظ بیرونی چه کار میتونه بکنه؟ اینجا همه چیزم حاضر بکنه جلو شما، تأثیری هم اگر بگذاره تأثیرش جزئی است، از در که میری بیرون یادت میره. از درون باید انسان این حالت درش به وجود بیاد، روحش تغییر بکنه، مسیرش تغییر بکنه. بزرگتر از خدا که واعظ نداریم، که صادقتر از خدا که دیگه گوینده نداریم که. و من اصدق من الله قیلا، گوینده از خدا صادقتر داریم؟ صادقتر نداریم. راجع به همین صفات بدی که در بنده و شما هست، خدای تعالی تک تک تذکر داده. او واعظ، خطاب خدا، بیان خدای تعالی. چطور میخونیم تأثیر در ما نمیگذاره؟ چطور اهل بیت، ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، مطالب رو بیان کردن، توضیح دادن، تذکر دادن، موعظه کردن؟ همین موعظه سلام، همین بیان رسول خدا موعظه است. چرا تأثیر نمیگذاره؟ چون اون زاجر درونی کار نمیکنه. اون قوه خراب شد. این قلب که باید گیرنده باشه، این گیرندگیش بر اثر گناه آلوده شد. صفحه دل که باید بازتاب کند نور رو، سیاه شد، کدر شد. بل ران علی قلوبهم بما کانوا یکسبون. وقتی که صفحه سیاه شد، هرچی نورم بهش بتابی چیزی برنمیگردونه. بعد این صفحه پاک بشه. تا صفحه پاک نشه گیرندگی نداره. این توبه قلب رو پاک میکنه، اون سیاهی ها رو از بین میبره. محاسبه نفس باعث میشود که انسان اگر خطایی داره، این خطا رو زود از بین ببره، نگذاره انباشته بشه، که دل قاسیه بشه. دل رو باید صاف نگه داشت دائم. واعظ بیرونی وقتی تأثیر میگذاره که واعظ درونی باشه. یکی از اون چیزایی که خوب آدم رو تربیت میکنه یاد مرگه. یاد مرگ، ما از یاد مرگ غافلیم. من هر چند وقت یه بار اینو میگم، از یاد مرگ غافلیم. آمد خدمت امام باقر سلام الله علیه، عرض کرد آقا موعظه کن منو. حضرت فرمود کفا بنم، کفا بالموت واعظا، بهترین واعظ مرگه. شما مغازه داری تو فلان بازار؟ بله. شما تیر راسته ای که مغازه دادی اونجا قبرستونه، هر روز یه واعظ از جلو در مغازت رد میشه، تو اگه میخوای واعظه بشی همونو ببین. هیز رو دست یه دونه لا اله الا الله میبرن دیگه، هر روز دارن میبرن. تو بهترین واعظ رو داری. کفا بالموت واعظا، این که انسان میبینه دوستانش، نزدیکانش، اطرافیانش یکی یکی میمیرن. مرگ بهترین زاجر انسانه، هادم لذاته، از بین برنده لذت هاست، لذت های کاذب، لذت های دروغین. انسان باید دائما با مرگ انس داشته باشی. کلو نفس خطاه و الا عجله، هر نفسی که انسان میکشه یه قدم، یه خطوه، یه گام به سمت عجلش میره. امیرالمومنین چقدر قشنگ میگه کلو نفسن. ما فکر میکنیم داریم با نفس کشیدن داریم زندگی میکنیم، حیات داریم، در صورتی که میگه هر نفسی که میکشی یک گام به مرگ نزدیک میشی. خطاه و الا عجله، عجل با الف یعنی مرگ. میخواد بگه دائم دارید با مرگ زندگی میکنید. کسی که بداند میمیرد و اون جایگاهی که به اونجا مراجعه میکنه جایگاه حساب و کتاب است و میخوان براش حساب بکشن ازش، موقع خود همین میشه واعظش. حالت عصمت در انسان به وجود میاد، عمدن و متعمدن گناه نمیکنه. انسان ناخودآگاه تخلفی داره، اونی که حواسش هست حساب و کتاب و مرگ و قیامت، عمدن و متعمدن گناه نمیکنه. مهم اینه که باید روز حساب فراموش نشه. اگر ما روز حساب رو فراموش کردیم خودمون رو فراموش میکنیم. کسی که خودش رو فراموش کرد گم میشه، خدا رو فراموش میکنه. آیه قرآن ها، کسی که روز حساب رو فراموش کرد خودش رو فراموش میکنه، کسی که خودش رو فراموش کرد خدا رو فراموش میکنه. فراموشی یوم الحساب رو باید بهش توجه داشته باشیم. یه روایتی هم داریم راجع به همین معنای سوء الحساب، روایت قشنگی حماد ابن عثمان نقل میکنه از امام صادق علیه السلام. این حماد ابن عثمان میگه که حضرت صادق علیه السلام از یه مردی پرسید فلانی میان تو برادر دینیت اتفاق افتاده، ماجرا چی بود؟ تو با برادرت با هم دیگه سر چی دعواتون بود مثلا؟ چه چیزی شده بود؟ از کرد که جل تو فداک، یه مقداری از او طلب داشتم، چیزی ازش طلب داشتم، بعد تا آخرین قرونشو به قول ما تا نگرفتم ولش نکردم، اون قرون آخر رو گرفتم، حقم رو گرفتم ازش. حضرت فرمودند حالا پس شما بگو ببینم نظرت راجع به این قول خدای تعالی چیه، یا خافونه یا سوء الحساب، آیا به گمان تو اینکه یا خافونه سوء الحساب، مثلا سوء الحساب، سوء الحساب، این ترسشون از باب چیه؟ از اینه که به اونها ستم بشه یا برخلاف عدالت با اونها رفتار بشه؟ این یخافون، این یخافون، خوفشون از چیه که از حساب کتاب میترسن؟ آیا به خاطر رفتارشونه، بدرفتاریه، چیه، چجوری ترسیدن؟ میترسن روز قیامت مثلا تو حساب کتاب بهشون ستم بشه، خدای تعالی نعوذ بالله کم و زیاد کنه این، بعد میترسن. حضرت فرمودن که اینجوری نیست، بلکه ترسشون به خاطر این است که روز قیامت خدای تعالی نسبت به حساب این افراد با دقت تمام، خردگیری، ریزبینی و نهایت دقت برخورد میکنه. اینا برای اون میترسن. معنای سوء الحساب این است که خدای تعالی در روز قیامت حساب دقیق، ریز، خردگیرانه، که چرا اینجا اینجوری کردی، چرا اونجا اینطوری. ما خیلی عادی با مسائل برخورد میکنیم، خیلی راحت، ای بابا، ای مکروه جایزه دیگه، این حالا خون آب میکشیم مثلا. توجه احکام الهی برامون بزرگ نیست. احکام الهی رو باید بزرگ دونست، حلال خدا، حرام خدا، اینا قرقگاهه، اصلا نباید نزدیکش شد، باید بزرگ باشه. خیلی با این مسائل دیدید بعضی خیلی ها بی تفاوت عادی عادی سازی هم میکنن، یه جوری برخورد میکنن که زیاد اون شدت کار گرفته بشه. بعضی وقتا تو سخنرانی ها بعضی ها میگن حالا یه تارمو تا تارمو که اینجوری نیست، نه فلان رو دیدید میگن بعضی ها. اینجوری نیست، اینا این روایات رو نخوندن یا آیات قرآن، آیات قرآن به صراحت داره میگه، هیچ کوتاه نمیاد، اینا بروق الهیست. به هر جهت سوء الحسابی که اونجا داره بیشتر منظور همین نهایت دقت و موشکافانه حسابرسی و بررسی کردن اعمال انسانه که تعارف ندارن اونجا. توی اینجا هم قصه های فراوان از اهل بیت، هم روایات فراوانی داری که حالا برامون این نیست. بعد دوباره حالا حضرت شروع کردن یه بخش دیگه راجع به همین گروهی که چند هفته است داریم راجعشون صحبت میکنیم. فرمودن یبن مسعود اولائک یظهرون الحرس الفاخش والحسد الظاهر. ای پسر مسعود، اونا حرس فراوان و حسد آشکار نشان میدهند. و یقطعون الارحام و یزهدون فی الخیر، قطع رحم میکنند و به کارهای خوب بیمیلند. و قد قال الله تعالی والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما امر الله به ان يوصل و يفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه و لهم سوء الدار. آیه 25 سوره مکه رعد. این باز رسول خدا یه نکته رو فرمود به یه آیه اشاره کرد، آیه 25 سوره مکه رعد. پسر مسعود، اونها حرص فراوان دارن، حسد آشکار دارن. حرص رو معنا کردیم، حسد رو هم معنا کردیم. اینها از بدترین صفات انسانه. ما در زمین بدتر از این صفات، این سه صفت نداریم. دوتاش اینجا گفته. اصول الکفر ثلاثه، ریشه های کفر. کفر اینجا معنی کفر عملیه، نه کفر اعتقادی. ریشه های کفر، اساس بد اخلاقی سه چیزه: کبر و حرص و حسد. هر چی گناه در عالم واقع میشه برگشتش به این سه تاست. و این سه تا هم همون اول خلقت انجام شد. عجیبه، هم اول خلقت. کبرش مال شیطانه، ابا واستکبر و کان من الکافرین. حرصش مال حضرت آدمه که رفت اون گندم رو خورد، اون گیاه رو خورد، اون حالا میوه منهیه رو خورد. و حسدش هم مال قابیل است، مال بچه های آدمه که به قتل انجام مید. اصول الکفر ثلاثه: کبر، حرص و حسد. بعد بقیه این گناه ها هر چی که هست برگشتش باز به یکی از این هست، یا به کبر یا به حرص یا به حسده. قسمت عمده تخلفاتی که صورت میگیره، رذایل اخلاقی به همین ستا برمیگرده. عمدهش کبر کار شیطانیست. بعد از این کار شیطانی ببینید تا چقدر بروز داره. کبر و تکبر رو هم فرقش رو گفتم و مکرر گفتم. حرص، این که انسان شوح حرص و حریص باشه، اون که یه فصل راجبه صحبت کرد. حسد، حسد بدترین صفته که در انسان ها میتونه باشه. اگر حسد در کسی آمد، این حسد یعنی که من خدا رو قبول ندارم. برگشت حسد به انکار خداست. این یه صفت اخلاقی است، اما ریشه این صفت بد اخلاقی انکار توحید است. چرا؟ چون ما میگیم خدا حکیمه. خدای حکیم تمام کارهاش بر اساس حکمته. اگر به کسی ثروتی میده، اگر از کسی ثروت رو میگیره، اگر به کسی علم میده، از کسی علم رو میگیره، اگر به کسی قدرت میده، دیگری میگیره، اگر به کسی زیبایی میده، دیگری میگیره. اینها بر اساس حکمتی است، بر اساس علیم است، آگاه است، خبیر است، بصیر است، حکیم است. حکیم همه کاراش به موقع و به جاست. لذا این انسان حسود چی میگه؟ حسد میگه که این نعمتی که به دیگری دادی چرا دادی؟ این داره کیو زیر سوال میبره؟ خدا رو زیر سوال، یعنی حکمت خدا رو داره زیر سوال میبره. بعضی وقتا نمیگه که به منم بده ها، حسود خیلی وقتا نمیگه که به منم بده، میگه اون نداشته باشه، میگه اون طرف نداشته باشه. بعضی وقتا میگه حالا چرا به من ندادی به اون دادی؟ یه بحثه، یه بحث هست بیشتر اوقات میگه که نه به منم ندادی ندادی، ولی چرا او داره؟ او چرا داره؟ این او چرا دارد برگشتش به انکار خداست، یعنی به خدا رو توحید نداره، حکمت خدا رو زیر سوال برد. این رذایل اخلاقی بعض وقتا دین رو از انسان میگیره. ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا بآیات الله. اساء سوء، این بدی، بدی رفتار، بدی عمل انسان رو میرسونه به اینکه کذبوا بآیات الله، آیات الله، خود خدا رو انکار میکنه. فکر نکنید الان حسد دیگه، چیزی که نیست، یه رذیله اخلاقی دیگه. نه، بعد اینها رو انسان از خودش دور بکنه. این همه بحث ها میشه، روایات، آیات، اینا داره ما رو تربیتمون میکنه که اینا رو از خودمون دور کنیم. اگر دور نکنیم اینا در ما بمانه، میرسونه ما رو به بعض وقتا به کفر. اولائکه یوزه، اینا میدونی کین؟ ابن مسعود. اینا کسانی هن که حسد رو آشکار کردن، حرص رو آشکار کردن. یقطعون الارحام، یقطعون الارحام، قطع رحم میکنن. و یزهدون فی الخیر، به کارهای خیر زاهدن، بی میلن، بی رغبت به کار خیرن. و قد قال الله تعالی، بعد یه آیه میگه، این آیه شبیهش دو تا آیه دیگه در قرآن هم هست. این آیه تقریبا سه تا آیه است، یعنی سه تا آیه شبیه این آیه سوره مبارکه رعد، آیه 25، شبیه این دو تا آیه دیگه هم داریم که همین سه مطلب رو میگه، یکی دو تا مطلب توش هست. قد قال الله تعالی والذین ينقضون عهد الله، کسانی که عهد خدا رو پاره میکنند و از بین میبرند. من بعد میثاقهی، بعد از اینکه اون رو محکم کردن، با خدا یه پیمانی بستن، اون پیمان رو محکم کردن، ولی بعدش میزنن زیرش، میزنن زیر عهدشون. ينقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اون چیزی رو که خدا امر کرده است که متصلش بکنن، این رو چیکار میکنن؟ قطع میکنن، قطع وصل میکنن، اما قطع رحم، اینم یه بحثیشه که صله رحم رو قطع میکنن. حالا صله رحم چگونه است؟ خدا تعالی فرموده صله رحم بکنید، اینا قطع میکنن، امر کرده دیگه. یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اون چیزی که خدا امر کرده وصل کنید، اینا چیکار میکنن؟ اتصالش رو به هم میزنن. و یفسدون فی الارض، اهل فساد در روی زمین هستن. اولئک لهم اللعنه، خدای تعالی بر اینها لعنت میفرسته. و لهم سوء الدار، برای اینها چیه؟ لعنت خدا بر اینها و سوء الدار هم برای اینها، یعنی بد منزلی دارن، براشون بد جایگاهی رو خدای تعالی در نظر گرفته. نقض عهد و میثاق موارد گوناگونی داره، مصادیق فراوانی داره. یکی از بدترین و مذمومترین نقض عهد، پاره کردن پیوند خانوادگی است. من یکی دو تا این رو بگم دیگه، وقتمونم پر شد، که خیلی مذمومه. بریدن پیوند خانوادگی، بریدن رابطه برادران دینی، بریدن ارتباط با همسایگان، بریدن ارتباط با امت اسلامی و بریدن با امام المسلمین، اینها هر کدومش مجموعه از روایات رو داره و دلایلی داریم که همه اینها این قطع اونا رو میگیره. این که فرمود به این که الذین ينقضون عهد الله بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله، این قطع رو فقط یه چیز نیست، پیوند خانوادگی است، با همسایه هاست، با امت اسلامی است، با برادران دینی است، با امام المسلمینه. اینا همش قطع بشه، این آیه شامل حالش میشه، که حالا دیگه اینا رو بحث نمی کنم. و همه اینها مذمومه. و وفای به عهد از صفات خداست، خدای تعالی به عهدش هم میشه وفا کرده و صفت خداست، از ما هم باید خودمون رو متصف به این صفت بکنیم. یکی از علائم دینداری وفای به عهده. شما میخواید یه آدم دیندار رو بشناسید کیه؟ ببینید چقدر دین داره. لا دین لمن لا عهد له، کسی که دین، عهد رو، پیمان رو بهش معتقد نیست، انجام نمیده، دین نداره. قول میده سر قولش نمیاد، ساعت رو تعیین میکنه سر ساعت نمیاد، فلان موضوع رو میبنده، پیمان میبنده ولی عمل نمیکنه. لا عهد لا دین لمن لا عهد له. عهد از اسامی خداست، از صفات خداست، خوشپیمانی و خوش عهدی. یه روایت براتون بخونم، این روایت رو میخونم و دیگه بقیش بمانه. از ابوالحسن رضا علیه السلام، حسن ابن علی البشا که از شاگردان حضرت رضا است، میگه قال سمعت ابوالحسن رضا علیه السلام یقول، شنیدم امام رضا علیه السلام میفرمود، ان لكل امام عهدا في عنق اوليائه. چون یکی از پیمان‌ها همون پیمان انسان با امامشه، امام و امت بعد با هم دیگه پیمانشون رو با هم محکم کنن، نقض پیمان نکنن، پیمانشون رو نقض نکنن. نقض پیمان با امام آثار بسیار بدی داره، همونطوری که نقض پیمان با همسایتون، با دوستتون، با خانوادتون. ولی با امام ببینید، حالا اینجا من راجع به امامه، ان لكل امام عهدا في عنق اوليائه، بر گردن دوستان این پیمان هست. و شیعته و شیعیان، هم اولیا هم شیعیان. و این من تمام الوفاء بالعهد و حسن الاداء زیارت قبورهم. میدونید تمام وفاء به عهد و حسن اداء به این وفاء به عهد این است که شما به زیارت قبرشون برید. این روایت زائر زیارته. از تمام وفاء به عهد و حسن الادا، این که شما خوب ادا کردی، این وفا کردی، خوبم انجام دادی، اینه که هر چند وقت یه دفعه به زیارت قبورشون بدی. فمن زارهم رغبتا فی زیارتهم، کسی که با میل و رغبت و اینها به زیارت بره، با یه شوق و هیجانی بره، و تصدیقا به ما رغبوا فی، کانت ائمتهم شفعاءهم یوم القیامه، وقت اینها در روز قیامت چیکار میکنن؟ شفعاء او خواهند بود، شفیع او خواهند بود در روز قیامت. این روایت از عیون اخبار رضا بود علیه السلام. رضا بعضی وقتا ما بیتر میگیم چند وقت زیارت نرفتی؟ چند سال زیارت نرفتی؟ اصلا بعد یه مسیر رو دادم طی کنه، حتی شده این نشون دهنده اون وفاداری است و اون پولی رو در طول سال کنار بگذاره، خورد خورد یه مقداری رو کنار بگذاره و این کار رو انجام بده. قاطع رحم مورد لعن خداست، از اونورم داری همین آیه هم همین رو میگه. امیرالمومنین فرمود قطع رحم سبب فقر است. قطع رحم، قطع رحم فرق داره که فرصت نکردی تماس بگیری، حال بپرسی، اینا اون قطع رحم نیست. البته بعد به اونجا هم نرسه. قطع رحم یعنی میگه اصلا نمیخوام ببینم، اصلا من هیچ وقت ایشونو نمیخوام باهاش مواجه بشم، ببین برادرم هست ولی نمیخوام، 30 ساله ندیدمش، از این به بعدم نمیخوام ببینمش، این قطع رحمه. داره تو بعد اگه 33 سال دیگه من بوده به عمرت اضافه بشه، با این حرفی که زدی 30 سالش از بین رفت. تو بعدا 33 سالش از بین میره، 3 سال میمونه، 3 سال 30 سالش از بین میره، 3 سالش میمونه. دعای قاطع رحم به اجابت نمیرسه. مجد پیوندهای خانوادگی رو بهش اهمیت بدید. بعد حالا میمونه لن. اون لن و مصادیق لن و اینجا که در همین سه تا آیه این لن رو گفته، این دیگه بمونه، خیلی وقت گذشت. این بحث لن و اینا رو قبلا راجع به لن مفصل صحبت کردم، اما راجع به این بحث امشب، کلمه لنی که در آیه آمده و بیان کرده، انشالله این رو بیان کنیم. خب این لن یعنی این قطع رحم، یکی از رابطه های قطع رحمی، یعنی که قطع امر شده به این که وصف بشه و نباید قطعش کرد، رابطه امام و امته که خوندم روایتش. بعضی وقتا در زمان خود معصوم علیه السلام این رابطه رو قطع کردن، خود امام بوده، رابطه بین امام و امت رو قطع کردن. امیرالمومنین سلام الله علیه در بین مردم جامعه بود، خطابات رسول خدا را هم شنیده بود که او امام بعد از من هست، وصی منه، برادر منه، شنیدن همه، ولی قطع ارتباط کردن، قطع ارتباط کردن. به بیان آیه 25 از سوره مبارکه رعد که خواندم براتون، کسی که قطع رحم قطع بکند آن چیزی رو که خدای تعالی امر به وصلش کرده، مورد لعن خداست. مورد لعن خداست. لعن خدا هم یعنی این که از رحمت الهی به دوره. اون کسانی که قطع رابطه بین امام و امت رو، زمینه هاش رو فراهم کردن و بین امت و امام جدایی انداختن، مورد لعنن. در هر عصر و هر زمانی کسی که این کار رو میکنه مورد لعنه. خدای تعالی عرض کردم خیلی دقیق و موشکافانه و بر اساس قاعده های تنظیم شده عمل میکنه، بر مجاری امور عمل میکنه. اعجازش دست انبیاءشه، کرامتش دست اولیاءشه، بقیه مردم میبینن که چگونه رفتار خواهد شد. این بگی زمان امیرالمومنین هم بود. امیرالمومنین که اتقاست، اعلم است، اورع است، خودشون میگفتن ما با تقواتر از علی در جامعه ندیدیم، دانشمندتر از علی در جامعه ندیدیم، اعلم. وقت چطوری شد امیرالمومنین صدیقه طاهره فهمیدن به این که تو اون جلسه که نشسته بودن، همون روزهای پایانی حیات حضرت زهرای اطهر، شنیدم که علی جان روشونو برمیگردونن، ازت دیگه مسئله شرعی هم نمیپرسن. از اعلم من فی الارض در اون زمان میرفتن سوالاشونو از یک کسای دیگه میپرسن، سوال شرعیشونو، مسئلهشونو. گفت چه بگم زهرا جان، سلام دیدم جواب سلام هم نمیدن، جواب سلام هم نمیده. جامعه اسلامی رو بردن به یه همچین سمتی. که زهرای مرزیگه بهترین بانوی عالم وجود، شخصیت عالم وجود، بین در و دیوار صداش بلند شد یا ابتا. که همین رو هم رسول خدا قبل پیشبینی کرده بود که زهرا جان شما بین در و دیوار از ظلم اعدا من رو صدا خواهی کرد، اما کسی تو رو جواب نخواهد داد، کسی تو رو جواب نخواهد. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون. بسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم بحق محمد واترته الطاهره. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشجویان و دانشگاهیان، نیروی نظامی انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی عصر، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، این قلیل توسل به کرمت از ما قبول بفرمان.